استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. عملات در جریان 9 ماه اول سال گذشته میلادی در افغانستان جان 8000 غیر نظامی را گرفته. سازمان دیدبان حقوق بشر این ارقام را در گزارش تازه خود نشر کرده است و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد. با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش امایون پیشکش می‌کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تعداد تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان به سابقه بوده است. پلیس کندهار میگوید از حملات راکتی بر میدان هوایی این ولایت جلوگیری کرده است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در روسیه وخیم بوده است. مشروع خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید تعداد تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان به سابقه بوده است. بر اساس گزارش این سازمان که دیروز نشر شد، در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی تعداد تلفات افراد ملکی در حملات نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی بیش از تلفاتی بوده است که طالبان وارد کردند. در این گزارش طالبان به کشتار بی‌رحمانه متهم شدند. حکومت افغانستان در پایان سال 2019 میلادی گفته بود مخالفین مسلح و گروه‌های تروریستی در این سال حملات بیشتر را بر افراد ملکی انجام داده، 7.5 هزار فرد ملکی را کشته و یا زخمی ساختند. طالبان در پایان سال 2019 میلادی نیروهای افغان و قوای بین‌المللی را مسئول 90% تلفات افراد ملکی در این کشور خوانده گفته بودند، ادعایی که توسط ارگان‌های امنیتی افغانستان رد شده است. پلیس کندهار میگوید از حملات راکتی بر میدان هوایی این ولایت جلوگیری کرده است. جمال عبدالناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار صبح امروز به رادیو آزادی گفت قوای امنیتی افغان با به دست آوردن معلومات استخباراتی در ولسوالی تختپل 8 راکت 1.5 متر را کشف و خنثی کردند. به گفته سخنگوی پلیس کندهار قرار بود این راکت ها به سمت میدان هوایی کندهار فایر شوند. آقای بارگزی گفت به ارتباط این قضیه تا هنوز کسی دستگیر نشده و اما تلاش ها در زمینه ادامه دارد. تا هنوز کسی مسئولیت نصب این راکت ها را به عهده نگرفته و طالبان مسلح نیست تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس رایزنه دیالوگ 2020 در دهلی جدید با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه ایران در حال در مورد کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کردند که بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است. شورای امنیت ملی افغانستان از طریق تویتر نوشته است که مشاور امنیت ملی این کشور با وزیر خارجه ایران در مورد پروسه صلح افغانستان نیز صحبت کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا از پلان پرده برداشت که به خاطر کاهش گاز کربن در 10 سال آینده حدود 1 تریلیون یورو را جمع‌آوری خواهد کرد. کشورهای اروپایی این پول را تا سال 2050 میلادی برای کاهش گاز کربن در جهان استفاده خواهند کرد. این برنامه مهم به نام معامله سبز که به ابتکار اورزولا وان دیر لین رئیس جدید کمیسیون اروپایی طرح‌ریزی شده دیروز 14 جنوری آغاز شد. این برنامه از بودجه اتحادیه اروپا و کمک سکتورهای خصوصی تمویل می شود. خانم وان دیر لین مبارزه در برابر تغییر اقلیم جهان را در اولویت‌های ماموریت خود قرار داده و تا ماه مارچ امسال می خواهد قانون را در مورد تغییر اقلیم تصویب کند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در روسیه وخیم بوده است. این اداره از روسیه به خاطر سرکوب مخالفان حکومت انتقاد کرده است. گزارش سالانه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد که در 652 صفحه نشر شد، با وضعیت حقوق بشر در حدود 100 کشور جهان نظر انداخته است. به گفته اداره حقوق بشر ملل متحد، مقامات روسی برای خاموش ساختن مخالفان به اقدامات سرکوبگرانه و مجازات نمایشی متکی بودند. این اداره از چین نیز به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده است. گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، او را در ردیف آن رهبران کشورهای قرار داده که نمی‌خواهند در سیاست خارجیشان حقوق بشر را توسعه دهند. و خبر آخر این که مجلس نمایندگان آمریکا امروز در مورد این که آیا مسئله استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ به مجلس سنا این کشور راجع شود یا خیر تصمیم خواهد گرفت. با این اقدام دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور این کشور خواهد بود که پروسه استهزای وی در تاریخ آمریکا آغاز می شود. نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا اکثریت دارند. نانسی پلوسی رهبر دموکراتان در مجلس نمایندگان در یک اعلامیه گفته است مردم آمریکا مستحق دانستن حقیقتن و قانون اساسی ایجاب این محاکمه را میکند. مجلس نمایندگان آمریکا صلاحیت استهزای رئیس جمهور را دارد، اما این موضوع باید توسط مجلس سنا نیز تایید شود. در مجلس سنای آمریکا جمهوری خواهان اکثریت دارند که دونالد ترامپ نیز عضو آن است و برای برکناری رئیس جمهور رای دو سوم اعضای این مجلس نیاز است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که تعداد تلفات ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان بی سابقه بوده. این سازمان تلفات غیر نظامیان در عملات نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی در 6 ماه نخست این سال را بیشتر از تلفات خوانده که طالبان وارد کردند. جزئیات تا دقایق دیگر. در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان با یک آگاه امور نظامی هم صحبت شده که میگوید
دولت باید قادر باشه که در وجود افراد داشته باشه که به اینا گزارشات دقیق بدن. در ضمن هماهنگی نیروهای داخلی و بین المللی بر مهم مسائل پیشرفته که وجود داره اشتباهات کمتر و کمتر صورت بگیره.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران گفته آنهایی که مسئول سقوط تیاری مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
خونه خاله خود رفتم، خالم معتاد بود، دیدم میزنه، گفتم یه دود بده داد، یه چند روز زد معتاد شد، پودر بود. حالا مریض شدم، نفس تنگی پیدا کردم، بیشیمه شدم، هیچ توانایی نمانده برام هیچ.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نشان داده که تلفات غیر نظامیان در عملات نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی بیشتر از تلفات بوده که طالبان وارد کردند. بر بنیاد از این گزارش از اول جنوری تا 30 سپتامبر سال 2019 میلادی 8000 غیر نظامی در افغانستان قربانی شدند. اما مشخص نشده که چی تعداد از این افراد کشته و چی تعداد زخمی شدند. همکارم امید حکیمی در استودیوی کابل رادیو آزادی سو جزئیات بیشتر داره. بفرمایید حکیمی.
گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که عملیات‌های نیروهای امنیتی افغانستان، آمریکا و گروه طالبان در 6 ماه نخست سال 2019 افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، در این مدت حدود 8000 غیرنظامی در افغانستان تلف شدند و برای نخستین بار میزان تلفات غیرنظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان وارد کردند. یکی از دلایل این افزایش در حملات هوایی نیروهای آمریکایی عنوان شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای آمریکا و نیروهای امنیتی افغانستان در 9 ماه نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که بیش از 100 تنشان کودکان بودند. این آمار 45% افزایش را نسبت به زمان مشابه در 2018 نشان می‌دهد. این گزارش همچنان گفته است که در عملیات‌های شبانه قطعات خاصی نیروهای امنیتی افغانستان که از سوی CIA حمایت می‌شوند، محکمه صحرایی و گرفتاری‌های صورت گرفته است. این گزارش به عنوان مثال به عملیات های شبانه قطعات خاص در ولسوالی زرمت پکتیا که در آن 11 تن کشته شدند و همچنان عملیات این نیروها در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در آن 4 برادر کشته شدند اشاره کرده است. کاش شکنجه ها در زندان های افغانستان نیز از موردهایی است که در این گزارش با آن اشاره شده است. اما این گزارش گفته است که حکومت افغانستان در حسابگیری از مقام های نظامی و برخی چهره های مهم سیاسی در پیوند به پرونده های آزار جنسی ناکام بوده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر میگوید هیچ طرف جنگ قوانین بین المللی را در پیوند به حفاظت از مراکز صحی در نظر نگرفته است. در گزارش این سازمان آمده است بیش از 8000 راکت و بمب از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا استفاده شده است که در 18 سال گذشته بی پیشینه بوده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم امید حکیمی شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر گفته تعداد تلفات ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان بی سابقه بوده و تنها در 6 ماه نخست از این سال 8000 غیر نظامی در افغانستان قربانی شدند. در این حال ظریف ناصر آگاه امور نظامی به این باور است که نیروهای امنیتی افغان باید در عملیات‌هایشان دقت بیشتر کنند تا جلو تلفات غیر نظامیان گرفته شود. باز هم همکارم امید حکیمی صحبت تلفنی را با آقای ناصر انجام داده و در نخست از او درباره چگونگی عملیات نیروهای امنیتی افغان پرسیده که با هم یک جا مشنویم.
جنگ های گرولایی که جنگ های جبهه‌ای نیست که منطقه دشمن آشکار و هویدا باشد و بتواند دو طرف در اوج جنگ بکنه که افراد ملکی در اوج نباشد. جنگ های چریکی که در افغانستان فعلا طالب برا میندازه، مشکل ایست که در مناطق عملیات انجام میده که در اوج مردم محل زندگی داره و زندگی میکنن. یعنی تلفات افراد ملکی بیشتر شده میره، ولی به خاطر از اینکه تلفات ملکی کمتر شوه، قبل از عملیات وقتی گزارش داده میشه، قبل از او باید نیروهای امنیتی مناطق تقریبا سر در نظر داشته باشه، او را دقیق بکنه که باید نقطه به این نقطه دشمن وجود داره یا افراد ملکی وجود داره، یا اگر دشمن مثلا در منطقه باشه که اوج افراد ملکی زندگی میکند، باید یک فرصت لازم داده شوه که از او منطقه دشمن دورتر شوه. نقطه این هماهنگی کوردینه و روابط درونی باید داشته باشه و به خصوص در خود مناطقی که اینا عمل انجام میده، دولت باید قادر باشه که در وجود افراد داشته باشه که به اینا گزارشات دقیق بدن. در ضمن هماهنگی نیروهای داخلی و بین المللی بر مهم سلاح پیشرفته که وجود داره، باید این سلاح پیشرفته اشتباهات کمتر و کمتر صورت بگیره. حالا در شرایط فعلی با این تکنولوژی پیشرفته که در سطح دنیا وجود داره و در افغانستان در اختیار داده شده، باید منصبایی که تجارب جنگی بیشتر و خوبتر در رابطه دارن اینا در مناطق جنگی استخدام شوه. بعد از یک بررسی و یک تجسس و بالاخره دقیق شدن منطقه، بعد از دست به عمل بزنن.
میشه در باره ازیم بگین که در باره نشر این گونه گزارش ها نیاز نیست که پیش از نشر این گونه گزارش ها از لحاظ نظامی یک تجزیه و تحلیل شود؟
ارشاد وقت همان نیست میتن و خوب شر اینا میتن کار خودشان است. آدم نمیتن از جلوگیری بکنه، به خاطر از اینکه یک نهاد گزارش میتن و گزارشات که داده میشن در مسئله تلفات نظامی هم غلو میشه. بعضی وقتا میبینید که گزارشات داده میشه ولی گزارشات هم آنچنان دقیق نیست. بنابراین هر گزارشی که داده میشه، به خصوص هر جنگی که صورت میگیره، با یک دقت بیشتر درست و تحلیل و ارزیابی نظامی های کار کنه. انجام میگیره. تا غیر از صورت همین تلفات زیاد شده میره.
طرح شما برای کاهش تلفات غیر نظامی در جریان عملیات ها چی هست؟ میتونید یک طرح پیشنهادی داشته باشیم به حکومت؟
دو مسئله. یک مسئله خوبی بود گفتم که در جاهایی که اگر احیانا دشمن هم در اوج وجود داشته باشه و در مناطقی باشه که در اوج مردم زندگی میکنه، دهات باشه و در اوج باید دقت صورت بگیره، بمبار صورت نگیره، زیرا تلفات ممکن دشمن تر باشه و تلفات ملکی بیشتر باشه. و از اون خاطر هم باید بسیار سنجیده شوه که زمان و وقت به عملیات آماده میشن این رو کوشش کنه که وقت دشمن از منطقه بیرون میره بعد از این باید دست به اقدام بزنه. در غیر صورت هماهنگی نیروهای دفاعی هوایی کشور ماست که در دقیق اول در گزارشات باید دقیق باشن، گزارش که آمده او را تحلیل و ارزیابی بکنند بسنجن بعد از او اقدام بکنند.
ظریف ناصر آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیش از نشر گزارش‌های بیشتر، چند خبر اقتصادی مربوط به افغانستان آمادی نشر از کمکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از صادرات 62 هزار تن جلغوزه به چین خبر می‌دهد. جان قانوید سخنگوی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس توافق میان شرکت‌های داخلی و شرکت‌های چینی با هماهنگی معاونت تکنیکی اداره امور، این مقدار جلغوزه ظرف 5 سال به چین صادر می‌شود. آقای نوید می‌گوید ارزش این مقدار جلغوزه که قرار است در 5 سال آینده به چین صادر شود 2.2 میلیارد دلار تخمین شده است.
اگر اقلام فروخته میشه، گذار از بالای بازارا و خرید از این اقلام تایید شده تاجرای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنه.
با گفته یا قاینوی در حال حاضر قیمت هر کیلو جلغوزه در بازارهای داخلی کشور 2500 تا 3000 افغانی است، اما در خارج از کشور یک کیلوی آن معادل 6000 افغانی میباشد. آقای نوید میگوید این جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی و بندر حیرتان صادر میشود و فعلا هم صادرات آن جریان دارد. علاوه بر این، با گفته منابع اتاق تجارت و صنایع، بازار جلغوزه در کشورهای هند، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی نیز گرم است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال جاری برای 54 هزار زن برای خودکفایی اقتصادی آنها خدمات زراعتی ارائه کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت توزیع سبزخانه ها، مراکز پروسس سبزیجات، دستگاه های پروسس در بخش های مختلف، باغچه های خانگی، توزیع فرم های مرغداری با اندازه های متفاوت و سایر پروژه های زراعتی که سبب تغییر وضعیت اقتصادی خانم ها باشد برای آنان از سوی این وزارت داده شده است.
از طریق پروژه‌ای که از وزارت زراعت مستفید میشه بتونن محتاج خانواده را تامین بکنن، عوایدشان بیشتر شود.
آقای رستمی میگوید در سال جاری بیش از 20 هزار باغچه خانگی و بیش از 22 هزار فارم های مرغداری را در ولایات مختلف برای زنان توزیع کرده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت، شمار زیادی از این خانم ها به خودکفایی رسیدند. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه میشنوین که حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. این تیاره چهارشنبه گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران با 176 سرنشین سقوط کرد. ویدیوی جدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد دو راکت ایرانی در تیاره اصابت می‌کند. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و مینکنون در استودیو پی یک با من است. ستار جان سلام به شما. رئیس جمهور ایران در اظهارات تازه‌اش درباره سقوط تیاره اوکراینی در آن کشور بیشتر چی گفته؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار وحدت ملی در آن کشور شده و گفته که آنهایی که مسئول سقوط طیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. درباره اظهارات تازه روحانی جزئیات بیشتر ارائه نشده. او پیش از این خواستار ایجاد محکمه ویژه برای بررسی این رویداد شده بود. طیاره بوئینگ شرکت هوایی بین المللی اوکراین، طوری که خودت گفتی، چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن جان دادند. ایران به روز شنبه هفته جاری، یعنی چند روز پس از این سانحه هوایی، اعلام کرد که این طیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته. ایران قبلا رد کرده بود که طیاره اوکراینی را سقوط داده است. روحانی به روز شنبه در یک توییت این سانحه را تراژدی بزرگ و اشتباه غیر قابل قبول خوانده بود.
ستر جان، تصاویر ویدیویی که نشان می‌دهد دو راکت ایرانی در طیاره مسافربری اوکراین اصابت می‌کند، چگونه تهیه شده؟
در برخی از گزارش‌ها گفته شده که این ویدیو از طریق کمره امنیتی فلم برداری شده. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ویدیو را تایید کرده و در تصاویر ویدیویی دیده می شود که دو راکت ایرانی در طیاره مسافربری اوکراین اصابت می کنند. بر اساس این ویدیو، طیاره اوکراینی به رغم هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف میدان هوایی آتش گرفته و چند دقیقه بعد منفجر و در اطراف یک روستا سرنگون می شود. نیویورک تایمز گفته است که این راکت ها از فاصله 13 کیلومتری از یک پایگاه نظامی ایران شلیک شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران دیروز خبر داد که قرارگاه سارالا فیلمبردار این ویدیو را بازداشت کرده تا به ادعای آن علل و عوامل دخیل در این سانحه بررسی و مشخص شود. این قرارگاه گفته است که نتایج بررسی های انجام شده سپس در اختیار مردم ایران قرار خواهد گرفت و با مردم، یعنی نتایج بررسی ها، شریک ساخته خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروغ بود که گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفته آنهایی که مسئول سقوط طیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. این طیاره چهارشنبه گذشته، منطوره که ستار جان هم گفت، پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران با 176 سرنشینش سقوط کرد. اما سرنشینان از او در سانحه هوایی کشته شدند. 13 افغان هم در جمعان ها شامل بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز هم دمی مورد اظهارات داشت و خواهان ایجاد یک محکمه ویژه برای بررسی قضیه هم شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن ندا مرور کرده که با هم بشنویم.
روزنامه اصلاح سرمقالهش را زیر عنوان بجز آتش بس رسیدن به صلح ناممکن است نوشته است. در سرمقاله آمده است از مذاکراتی که از یک سال گذشته میان مقامهای آمریکایی و نمایندگان طالبان جریان دارد معلوم می شود که هر نوع مذاکرات صلح بدون آتش بس نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت. با باور سرمقاله نویس، بدون آتش بس هر گونه گفتگوی صلح که در جریان آن خشونت به میان آید با سبوتاژ مذاکرات صلح می انجامد. در پایان سرمقاله آمده است اگر در آغاز مذاکرات آتش بس صورت گیرد، اراده جدی هر دو طرف در گفتگوهای صلح را نشان می‌دهد. اعتماد مردم برای صلح بیشتر می‌شود و سرانجام در زمان کم مذاکرات صلح نتیجه بهتر خواهد داشت. روزنامه انیس نیز در سرمقاله‌اش در رابطه با آتش بس تبصره کرده است. در سرمقاله انیس آمده است از یک هفته بدین سو گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در رابطه با آتش بس و آغاز مذاکرات بین افغانی جریان دارد. نویسنده تاکید میکند که اگر طالبان خود را افغان میدانند، اراده برای خوبی مردم و افغانستان دارند و برای افغانستان فکر میکنند، باید آتش بس نمایند. روزنامه دنیا با عنوان بحرانهای جاری میان آمریکا و ایران روی روند صلح در افغانستان تاثیر ندارد نوشته است. در سرمقاله به نقل از نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان گفته شده، افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر به صلح نزدیک شده است. نویسنده دنیا نوشته است تنش‌های جاری میان ایران و آمریکا صلح افغانستان را متاثر نمی‌سازد، زیرا تامین صلح در افغانستان به سود کشورهای منطقه است و این کشورها برای حل تنش‌های جاری همکاری خواهند کرد. و روزنامه آرمان ملی هم نوشته است آتش بس در مذاکرات صلح اعتماد میان طرفین را بیشتر می‌سازد. در سرمقاله گفته شده تا کنون روشن نیست که طالبان آتش بس را می‌پذیرند یا نه، اما گپ اساسی این است که مسئله افغانستان رای حل نظامی ندارد. سرمقاله نویس آرمان ملی روی آتش بس و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده می‌گوید که این مسئله برای همه افغان‌ها پذیرفتنی است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر می شود و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهره به شما داریم. اما اکنون پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما از این ماهرینی اولاد ایراد این مراد از دوم هم شده که آمده سروی کرده گم شده مار یخ زده اولادای ما آمده شفاخانه های و هر شفاخانه میره ما تغییر نمیگیره، میگه شما پیل نداریم رایگاه میه و چی کار کنیم خود ازینا سوال کمک نکرده نماندو از ما نفر از سرخیمه 2000 یا 1000 میگن ما نماندیگی خود جمع میکنیم برای در این چی رقم دولتیه چی رقم چیزی مردم رو جواب بتونه تا ما بریم به یک سرسونی به یک زیر خاک بریم دیگه برادر این دوم هم شما رو تفینام کرده دیگه گم شده ما رو هم میمار یخ زد میره ایز ما دیرین درک داره میگه یا تا درک داره نمانده های یک روز میگه نماندیگی ما 1000 میشه یک روز میگه 2000 میشه دونه چون ما دمت میکرسیم چی کار میکنیم خداوند یاد شما رو بکنه خداوند شما رو یاری برسانه که این مشکل ما رو بین کلان و مسئولین برسانه خدا حافظ.
محمد اسلام هستم از ولایت هلمند به تماس شدم. در ولایت بدخشان اولسوالی های کوهستان، راغستان، نیاوان نسبت مشکلات خدمات مخابراتی از دو ما برای شبانه روزانه قطع است. یک اول یک تماس از فامیلا و اقاربا و مردم خود نداریم. دیگر برفواری زیاد از مشکلات سیلاب ها جابنده است. بسیار بسیار مشکلات دیگر اقتصادی است. اما هیچ کس وکیلای بدخشان در همین ولایت بدخشان خصوصا در اولسوالی سگانه را هیچ توجه ندارند. شبکه مخابراتی چرا فعال نمیشود؟ چی مشکل است؟ چی علت است؟ لطفا صدای ما را به گوش مسئولین مخابرات حتما برسانید. سلام علیکم و خدا نگهدار.
من یک تن افراد از ولایت بدخشان از ناحیه نهم دست مرکز یفتل علیا حمیدی به دسترس ما هیچ چیز نیست. به ما نیک کدام سرک و کلینیک و مکتب هیچ چیز نداریم. ما چرا حکومت افغانستان از این مردم توجه نمیکند؟ این حال رای ما مسدود شده، دیگر هیچ چیز کمک و معاونت برای ما نیست. سلام از طرف حمیدی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارین و یا نظری به شماره های 07-84-620 و یا 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هستن. صدای شما ثبت میشه. ما آن را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالوید مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته طرف های درگیر جنگ باید به جان افراد ملکی توجه جدی کنند، آنها را هدف قرار ندهند. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته تمام رهبران افغان دست یکی کنند، متحد شوند و سل را تأمین کنند. محمد قاسم زواک از المن پیام فرستاده و نوشته حکومت باید جلوه تلفات ملکی را بگیرد و نگذارد غیر نظامیان در افغانستان در عملات هوایی امریکایی ها کشته شوند. باید به این عملات جواب سخت داده شود. عزیز رحمان از ننگرهان پیام فرستاده و بر رادیو آزادی نوشته طالبان با مشوره حکومت پاکستان مقامات حکومتی در افغانستان را هدف قرار می دهند. آنها هیچگاه صلح نخواهند کرد. امیر خان ایوبی از هلمند از شهر لشکرگاه پیام فرستاده و نوشته در هلمند باران زیاد بارید اما خساره زیاد را به بار آورده. این باران فایده ای را به بار نیاورده. و جعفری پیام فرستاده اما ننوشته که از کجا، گفتن نرخ گاز مایی در افغانستان بسیار بلند رفته، حکومت توجه جدی کند. تشکر از پیام هایتان. شما میتونین پیام هایتان را از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بفرستین. پیام های شما در استودیوهای رادیو آزادی بر ما میرسه و ما آن را در لابلای برنامه های خود به خانش میگیریم. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. آرش همایون به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید تعداد تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان به سابقه بوده است. پلیس کندهار میگوید از حملات راکتی بر میدان هوایی این ولایت جلوگیری کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در دهلی جدید با وزیر خارجه ایران در مورد راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کرده است. رئیس جمهور ایران میگوید افراد مسئول در سقوط طیاره اوکراینی که در نتیجه آن 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند باید معذرت بخواهند. اتحادیه اروپا از پلان پرده برداشت که به خاطر کاهش گاز کربن در 10 سال آینده 1 تریلیون یورو را جمع‌آوری خواهد کرد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در روسیه وخیم بوده است. و مجلس نمایندگان امریکا امروز در مورد این که آیا مسئله استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ را به مجلس سنای آن کشور راجع سازد یا خیر تصمیم خواهد گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که طالبان سالانه از درک عشر و زمینه سازی برای کاربار مواد مخدر 500 میلیون دلار به دست می آورند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه کرده به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
ده ها کیلوگرم چرس در ولایت بلخ به دست پلیس افتاد. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنی بلخ، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ با انجام عملیات در ولسوالی چمتال این ولایت 100 کیلوگرم چرس را که در یک منزل مسکونی جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بدخشان حریق گردید. اسدالله محمدی، قماندان امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان از آغاز سال 1398 تا حال با انجام بیش از 60 عملیات بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر شامل ایروین، تریاک، چرس و مواد کیمیاوی را کشف و ضبط کردند که از این میان بیش از 1000 کیلوگرم آن حریق گردید.
در سال 98 64 عملیات علیه مبارزه با مواد مخدر اجرا شده مقدار 8419 کیلوگرم مواد مختلف نو جمع‌آوری شده، از این جمله 1313 کیلوگرم مواد عریق شده و متباقیشان هم اسنادشان زیر مراحل است تا اسنادشان تحلیل شود.
قابل یادآوری است که 87 تن مظنون به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. پلیس ننگرهار نزدیک به 500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار با انجام عملیات در ولسوالی سپینغر این ولایت 480 کیلوگرم بنگ و 11 کیلوگرم چرسر از یک منزل مسکونی که از آن به عنوان محل تولید مواد مخدر استفاده می شد به دست آوردند. مالک این منزل به اتهام تولید مواد مخدر دستگیر شده است.
در این برنامه کاروان زر این مطالب را آماده نشر ساختیم. طالبان سالانه از درک عشر و زمینه‌سازی برای کاروبار مواد مخدر 500 میلیون دلار به دست می‌آورند.
کلار مبلغ است، ادامه جنگ است.
در یک گزارش دیگر خواهیم شنید که از خاطر سردی هوا، سطح تلفات معتادین بی‌سرپناه نیز افزایش یافته است.
کاغذ همچی چیزا می‌سوزانند، دود از اون ضررترش از مواد مخدر کرده بالاتر از برد وجود انسان.
این بار در مصاحبه با دکتر عبدالحق قاضی زاده خواهیم شنید که دادن غذاهای کوکنار و ادویه های ساخته شده به اطفال چه خطرات به دنبال دارد.
معافیت طفل یا امو سیستم دفاعی طفل ضعیف می شود.
خاطره لیلا را میشنویم که او را خالش به مواد مخدر معتاد ساخته.
خانه و زندگی هم کلش رو عملم رفت و پودر رفت.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا ستار حالا بعد تکسیرانیش ادامه دادن نمیتواند.
مگم ترافیک سرت خبر نشه؟
او نه، نام ترافیک گرفتی و رسید.
بچه ها چی گپ هست؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از عواید طالبان از درک مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که برای کاهش کشت کوکنار تلاش میکنند، اما تمرکز اصلی آنان مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر خواهد بود. محمد هاشم مرتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله میگوید مبارزه علیه مواد مخدر نیازمند مبارزه همزمان علیه کش، تولید و قاچاق آن است. اما به گفته وی طالبان در مناطق تحت کنترلشان فضای امن را برای کشت کوکنار فراهم ساختند. اعضای ولسی جرگه تنها مبارزه علیه قاچاق را راه حل مشکل مواد مخدر نمیدانند و میگویند نیاز است تا مبارزه با کشت کوکنار در اولویت قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
وزارت امور داخله در سال جاری شمسی عملیات رسمی را به هدف تخریب مزارع کوکنار اجرا نکرد و خلاف سالهای گذشته که در پایان هر سال میلادی گزارش و ارقامی را در مورد میزان کشت و تولید مواد مخدر نشر میکرد، امسال چنین گزارش نیز نشر نشده است. با این حال محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله میگوید در کنار تلاش برای کاهش کشت بر بنیاد یک برنامه تازه تمرکز دولت افغانستان بیشتر بر مبارزه علیه قاچاق و کاهش تقاضا به مواد مخدر خواهد بود.
اگر ما در برابر از این مثلث خبیثه همزمان متوازن مبارزه نکنیم، ما نمیتونیم که چرا یکی از اینا تقویت کننده دیگرشون است. دشمنان مردم افغانستان طالبا به اساس احصایی که ما داریم سالانه 500 میلیون دلار از این منفعت به دست میارن. به نام خامس، به نام دیگ، به نام از اینکه برای ترافیک از این کمک میکنه، برای انتقال از این کمک میکنه و امنیت از این را به خاطر قاچاق میگیره، اینا 500 میلیون دلار به دست میاره. کلار مبلغ است، ادامه جنگ است.
گزارش مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2018 میلادی نشان دهنده کاهش 9 درصدی در کشت کوکنار و تولید تریاک بود، اما امسال هیچ آمار رسمی تا حال در دست نیست. هرچند نیروهای آمریکایی در اوایل سال 2019 میلادی عملیات هوایی بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر را متوقف کرد، اما نیروهای افغان یک سلسله عملیات هوایی را در ولایات فرا، هلمند، لوگر و پکتیا بر این کارخانه ها انجام دادند. محمد خان ترخیل رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر پلیس جرگه میگوید تمرکز بالای مبارزه علیه قاچاق مشکل مواد مخدر را در افغانستان حل نخواهد کرد، بلکه به گفته وی نیاز است تا راه حل دائمی برای توقف و یا کاهش کشت کوکنار جستجو شود.
در برخی ساحاتی که در آن کوکنار کشت می شود متاسفانه حکومت در آنجا حاکمیت ندارد. حال تنها دلیل و بهانه حکومت این است که توان انجام عملیات بالای مزارع کوکنار در این محلات را ندارند و تنها همین یک راه را دارند که آن را هنگام قاچاق ضبط کنند. اما مبارزه با قاچاق مشکل مواد مخدر افغانستان را حل کردن نمیتواند، بلکه مشکل مواد مخدر باید به گونه اساسی با دهقین حل شود.
بر بنیاد گزارش مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل در سال 2018 میلادی بیشترین کشت کوکنار در 12 ولایت افغانستان صورت میگیرد، اما در سال روان برخی زیاد ولایت نیز شاهد کشت بنگ و تولید چرس بوده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که طالبان با مساعد ساختن فضای امن برای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سالانه از این طریق 500 میلیون دلار به دست میارند. اکنون شما را از وضعیت معتادین بی سرپناه همزمان با سرد شدن هوا آگاه می سازیم. شمار معتادین بی سرپناه که در فضای باز به سر می برند می گویند که برای نجات از سردی هوا در زمستان پلاستیک و زباله ها را می سوزانند. اما با وجود که آنان گرم نمی شوند، دود آن به صحتشان ضرر رسانیده و سبب مرگ آنان می شود. دکتران طبی میگویند وجود معتادین در برابر سردی هوا مقاومت ندارد، از همین رو آنان در فصل زمستان بیشتر تلف میشوند. این گزارش را من فرید حلیمی آماده ساختیم که همکار ما نورالله شایان آن را ارائه میکند.
دریای کابل از جمله پناهگاه های معتادین در شهر کابل به حساب می آید، اما حال که در فصل زمستان سطح آب در این دریا بالا می رود، معتادین ناگزیرند تا به جاهای دیگر که عمدتاً فضای باز است بروند. مانند این جمع معتادین که در بالای پل هوایی کوتی سنگی در فضای باز گرد هم آمدند و با سوختاندن پلاستیک و زباله ها خودشان را گرم می کنند. چهره های آنان را دود سیاه ساخته و هر کدام از سردی هوا می نالند. محمد یکی از این معتادین می گوید هرچند می داند که دود پلاستیک و زباله ها به ساعتشان مضر است، اما اگر آتش نکنند در اثر سردی هوا و نرسیدن مواد مخدر از بین می روند.
دیگه نمی شود که تا صبح این معتادین نگذرانند، با جمع کردن این پلاستیک بدر کاغذ همچون چیزا می سوزانند که فکر کن دود از او ضررترش از مواد مخدر کرده بالاتر از برده وجود انسان، اما به خاطر سردی هوا اگر نکنن نارسیدن عملشان بین میرن.
حمیدالله معتاد دیگر است که شب را در زیر پل سوخته کابل سپری می کند و روزها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک و کاغذ می رود. وی می گوید هر صبح که از زیر پل سوخته بیرون می رود جسد یکی دو معتاد را می بیند که در اثر سردی هوا جان داده است. به گفته وی تمام معتادین بی سرپناه با چنین روزگار روبرو هستند و حالت آنان با گذشت هر روز بدتر می شود.
جوادم زیر پل میرن تیر میکنن، جای مناسب نیست که بشن تیر کردن و بسیار هوای سرد است، بسیار تلف میشن میمورن، این نیست مشکل زمستان.
معتادین بی سرپناه که خانواده هایشان را ترک کرده و یا هم از خانه رانده شدند در کوچه و بازار برای پیدا کردن پول مواد مخدر سرگردان هستند و هر آنچی به دست می آورند آن را صرف مواد مخدر می کنند. دکتر ارشاد منصور میگوید اکثر معتادین بی سرپناه در زمستان جانشان را به دلیل نبود سرپناه، وضعیت بد صحی و مصرف بیشتر مواد مخدر از دست میدهند.
هر معتادین چه کورنه ملاتر نلری لی
معتادینی که حمایت خانواده را ندارند، از لحاظ اقتصادی، مالی و سرپناه با مشکلات روبرو هستند، به خصوص در شب و روز زمستان سطح تلفات معتادین افزایش می‌یابد. مسمومیت ها و حالت کما از اثر مصرف بیشتر مواد مخدر دیده می شود. در این حال به دلیل سردی، گرسنگی و بارندگی، برف و باران امکان دارد که جانشان را از دست بدهند.
بر اساس گزارش ها تعداد معتادین بی سرپناه رو به افزایش است و مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گویند معتادین بی سرپناه با سرد شدن هوا با وضعیت بد روبرو می شوند، اما برای رسیدگی به تمامی آنان امکانات کافی در اختیار ندارند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه تاکید میکند که آنان برنامه زمستانی را برای رسیدگی به معتادین بی سرپناه راه اندازی کردند و هر هفته ده ها معتاد را از سطح شهر جمع آوری و به مراکز صحی انتقال میدهند.
طول زمستان ما برنامه های زمستانی داریم، اما نسبت ازدیاد تعداد معتادین بی سرپناه و خیابانی ما دمی سال تر ایجاد یک شلتر و مرکز 500 بستر اضافه تر بر تداوی آماده کردیم. به خاطر از این که به یقین ما گفته میتونیم که معتادی که در سر سرک است حیاتش در خطر است از باعث حوادث جوی، چرا زمستان است آدم پیش بینی بوده نمیتونه.
شمار کل معتادین بی سرپناه در افغانستان معلوم نیست، اما بیشتر این معتادین در کشورهای همسایه به مواد مخدر معتاد شده و به افغانستان بازگشت داده شدند که به گفته دکتران طبی این معتادین به مراقبت ضرورت دارند تا از تلفات بیشتر آنان جلوگیری شود.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون در مصاحبه میشنویم که دادن غوزه های کوکنار و دیگر ادویه ها باعث چی مشکلات به اطفال می شود. دکتران طبی می گویند دادن غوزه های کوکنار، خشخاش و یا ادویه های خواب به اطفال در کنار زیان های دیگر سبب اعتیاد کودکان نیز می شود. اینکه چرا دادن ادویه های خودسر به اطفال سبب معتاد شدن آنان می شود، این ادویه ها کودکان را با چه مشکلات روبرو می سازد و مادر از چی بداند که طفلش معتاد شده است، همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با دکتر عبدالحق قاضی زاده مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که برخی از مادران برای آرام نگه داشتن اطفالشان با آنان ادویه های ساخته شده در خانه را می دهند. آیا در این ادویه ها دوای نیز وجود دارد که سبب اعتیاد کودکان شود؟
یک نوع ادویجات دیگه که با خاطر آرام بخش طفل استفاده میشه و او ادویجات معمولا هم شکل طبیعی داره و هم شکل طبیعی داره. از شکل طبیعی مانند کوکنار یا غوزه های کوکنار، بعضی از مادران خصوصا مادرانی که در اطراف زندگی میکنن و اونا به خاطر آرامش طفلشان که اینا بیکار شوند با کشت و زراعت خود، اینا میگیرن خود غوزه های کوکنار را جوش میدهن و آب زیرا به طفل خود میتن تا بنوشن. بعضی از مادران خود مواد مخدر یا آفیم میگیرن بالای نوک سیدی خود می باز تفلایشان که سیدی خودم میمکه در وقت مکیدن سیدی امی آفینی که بالای نوک سیدی مالیده شده ای را بله میکنن میخورن و او باعث آرامش طفل میشن و مدت طولانی 5-6 ساعت استراحت میکنه. مواد غذایی که وجودی ضرورت دارد که دو مثلا ویتامین هاست، منرال هاست و از طرف دیگه پروتین است، شحمیات است، وقتی که او نگیره پس بالای رشد و نموی طفل بسیار اثرات منفی میگذاره. از طرف دیگه امی مواد مخدر و یا هم اینمی غذاهای های کوکنار که جوش میتن آبش میته ای خواب آور است، بالای خود حجرات مغز و انساج مغز اثرات منفی میگذاره، باعث کم خونی میشه، باعث عدم تحمل میشه، باعث افسردگی میشه، طفل جنگره میشه، طفل نارام میباشه. و از طرف دیگه چیزی که با وجود می اویی است که خود امی مواد مخدر یا آفیون حرکات استدراری روده ها را یا امعا را کمتر میسازه و باعث قبضیت میشه. وقتی که باعث قبضیت شد خود قبضیت باعث درد نفخ و باد شکم میشه، بالاخره قبضیت باعث بندش روده ها میشه. وقتی که روده بند شد باز مجبورن طفل عملیات بکنیم. و از طرف دیگه خود طفل از لحاظ ذهانتش کاهش پیدا میکنه، یعنی ذهین طفل به دنیا نمیه، چون معافیت طفل یا امو سیستم دفاعی طفل ضعیف میشه، میکروب ها زود حمله آور میشن و طفل زود مریض میشه. مثلا اگر یک طفل در یک فصل زمستان یک بار سینه بغل میشه، این اطفالی که سیستم دفاعیشان کاهش پیدا کرده اینا 5-6 بار سینه بغل میشن. ما باید از این ادویجات و از این مواد مخدر استفاده نکنیم.
برخی از ادویه ها در درملتون ها به فروش می رسد و مادران به گونه خودسر آن را به کودکانشان می دهند. آیا این دواها سبب اعتیاد کودک میشود؟
اکثرا ضعف اقتصاد مردم میباشند و میرن نزد دواخانه مراجعه میکنند و میگن که طفل نارام است، اگر ادویه بده که آرام بخش باشه. چون در دواخانه کسایی که کار میکنن یا فارماسیست هستن یا نیستن، اونا هم نمیفهمن، فقط اینا قدر میفهمن که این دوا خواب آور است، اینا میره برش بده و اکثرا مادرها از این میبره. امی مادر اونمون نشانی را به ذهن خود نگاه میکنه و یا پوشی زور نگاه میکنه و همیشه پوشی زور میبره به دواخانه و میگه که اینی دوا را برام بده. این ادویجات یک بنامهای مختلف است، به نام سپروپترادین است، فنارگان است، فینوباربیتال است و یا هم دیگرش به نام ایپیوال و کاربامازپین است. اول سپروپترادین باعث چاقی کاذب نزد طفل میشه، دوم خود جذب کلسیم و ویتامین دی را کمتر میسازند، باعث پوکی و استخوان میشه، سوم باعث اختلال دماغی میشه، باعث کاهش استعداد طفل میشه و همچنان باعث اعتیاد طفل میشه. ادویه دومی که به نام فینوباربیتال یاد میشه، این هم ادویه ضد سرعس یا ضد مرگی هست. این فینوباربیتال باعث تاخر دماغی میشه و ادویه سومی که است به نام فنرگان یا کلورپرومازین است، این ادویه هم باعث تاخر عقلی و دماغی میشه. بنابراین ما باید از این ادویجات خودسرانه و خصوصا ادویجاتی که خواب آور هستند از او به اطفال خود استفاده نکنیم.
برخی اوقات دکتران نیز به خاطر آرام ساختن کودکان ادویه را به آنان توصیه میکند که بعدها مادران به گونه دوامدار آن را خریداری کرده و به کودکانشان میدهند. استفاده دوامدار از این نوع ادویه ها تا چه حدی سبب اعتیاد میشه؟
مادران هم کوشش کنند که ادویه خواب آور را به طفل خود ندن و همچنان به دکترها توصیه می است که علت مریضی را پیدا کنه، علت نارامی را پیدا کنه، امو علت تداوی کنه، نه که به شکل موقتی و ادویه بتا و پدر و مادرش خوش بسازه که طفلش آرام شد. این یک گناه عظیم است.
مادران از چی بفهمند که کودکشان معتاد شده است؟
اطفالی که هستن تا 2 سال، این بسیار مشکل است که ما بفهمیم که آیا طفلش معتاد است یا نیست، چون در او وقت میشه که از گلودردی، از بندش بینی طفل نارام میشه، نفخ و باد پیدا شود طفل نارام میشه، گرسنه نباشه طفل نارام میشه. اما اگر خوابش نارام شد و بدون زو شربت خواب نمیبرد تا که او شربت برش نتی، باید مادر فهمیده شود که نه امراض ادویه احتیاط پیدا کرده. در این صورت دفعتا ادویه قطع نمیشه، مادر کوشش کنه مقدارش به تدریج کاهش بده، در ظرف 15 روز یا 20 روز کم کم داده بره. وقتی که بسیار مقدارش کم شد، باز در او صورت یک روز بته یک روز نته، به این شکل قطع کنه. اما اطفال که از 2 تا 5 سال هستند، در او صورت اینا میتونن فهمیده. مثلا این اطفال خودشان میپالن امو دواره، وقتی که دیدین که طفلش دواره میپاله و طفلش امو دواره میخوره، باز بفهمن که طفلش معتاد شده، او را هم به شکل تدریجی قطع کنن و از این ادویه قطعا به خانه نبیارن. اما اطفال که از 5 سال بالاتر هستند، او را بهتر ما قضاوت کرده میتونیم که معتاد است یا نیست.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون از لیلا میشنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. لیلا 35 ساله باشنده ولایت هرات میگوید بعد از فارغ شدن صنف 12 در ایران به مواد مخدر معتاد شد و به افغانستان برگشت. حالا لیلا در یک شفخانه غیر دولتی بستری است و میگوید که نشه تمام داراییش را گرفته است. اینکه به دلیل نشه با کدام مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
یک مادر داشتم بسیار بدخوی بود، او هم معتاد بود. خونه که برفتم که داشتم میمان داخل که نمیذاشتم، یک بهانه میکرد میکشید. خونه خاله خود رفتم، خالم معتاد بود، دیدم میزنه، گفتم یه دود بده، داد. یه چند روز داد، معتاد شدم، پودر بود. باز خوب که معتاد شدم، از خانواده هم دور شدم دیگه، مجبور شدم اومدم افغانستان. در 12 سال شد که اینجا هستم. عاقلانه من این کارو کردم، نه که بگم نمیفهمیدم، ندیده بودم، نه، میفهمیدم که این تبایی داره، میفهمیدم که دیگه کس دیده بودم، اما رفتم این کارو کردم. حالا مریض شدم، نفس تنگی پیدا کردم، بیشیمه شدم، این توانایی نمانده برام هیچ. یعنی اگه من ادامه بدم زنده نمیمونم. از پا ماندم، از نفس ماندم، از خوراک ماندم، اعصابم خراب شد. رسیدگی به اولاد خود نمیتونم که پاک کنم، یه چیز رنج میکشم زیاد. من 75-80 کیلو بودم، حالا فکر کنم 40-45 باشم، بالا نیستم. هیچ رسیدگی به بچه‌ام کرده نمیتونم از وقتی که معتاد شدم. اگه نشه که نمیکردم، شاید بهترین وظیفه را می داشتم، به خاطر که درس خوندم هستم، خوشتیپ ترین آدم روزگار بودم، مقبولیم هم دست دادم، جوانیم هم دادم، نفسم هم دادم، شیمم هم دادم، زیاد مشکلات دیدم. میخیز نامش سرم بد خورده، نهل خاطر بسیار بدم هنوز یادم هست. در ایران بود، تازه معتاد شده بودم، بلد نبودم، میرفتم پشت دوا، پس بچه ها از دد میکنم، آزار میدادن، چندین با پیسه بردن، چندین با خاک مرا دادن. باز پس می آمدم خونه خمار می شنستم، باز بلند می شدم می رفتم تب تلاش می بر پیسه، باز می بر آمدم. طاقت آدم نمی گیره نه، تا بالاخره پیدا می کردم هر جور که می بود. خودم پشیمان هستم، این دفعه تصمیم ترک دارم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستار موتر تاکسی را به کرایه گرفته و از این را نفقه فرزندانش را تامین می کند. اما یک روز به خانه می آید و به خانمش می گوید که پس از این تاکسی رانی نمی تواند. این که چرا ستار دیگر به تاکسی رانیش ادامه نداده؟ وصل قصه چیست؟ این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چی میکنی استاد؟ بخیالم چشم نداری چطور؟
چرا چی گپ است؟
چرا آقای محترم رو میده کردی؟ باز میگی که چی گپ است؟
کوکی که میده است؟ خوب هم یک اشاره میگی؟ برو خیر بیدر و قدر گپ کلان نیست.
یک اشاره یا ده اشاره الو تاوان خدا را یانه او بیدر؟
خیر از دیگه، ولی اگه یک اشاره به جنجال موتو بیارزه
گپ یک اشاره نیست، حالا تو چشم داری یانه؟ دو متر از دور بودم و تو محترم تکردی، محترم هم تکر دادی.
ببخشید اگه فکرم نبود.
حالا چرا فکرت نیست ها بدر؟ وقت آدم موتر میچالانه چهار طرف فکرش میباشه.
فکرم در کدام جای دیگه بود. اگه نه ما تو کدام پدر کشی نداریم ها بدر، چشمایم هم ضعیف است.
چی؟ چشمای ضعیف است؟
والا چشمایم چندان کار نمیکنه.
حالا اگه کدام آدم کده موتر میزدی باز چی میکدی ها بدر؟
خود چی کنیم دیگه؟
خو حالا تاوان و موتر چطور میشه؟
او بیادر من یک آدم غریب هستم، این تکسی هم از کسی دیگه است. اگه نه تاوانتا میدادم اینه دیگه، بدان خود برات گفتم که من ملامت هستم.
خیر باشه، من از تاوان نمیخوایم، مگم ترافیک سرت خبر نشه.
او نه، نام ترافیک گرفتی و رسید.
بچه ها چی گپ هست؟
اینی آدم کدی موتر خود موتر مره زد.
موتر تو خراب نشده؟
نه موتر جور است.
تو مره سنادتا؟
اینه صبر که اگر اینه عمر سای بگی
تو بگی اصنادتا من
مره مره
مره تو اصنادتا بتی
خوصیب باش که مزجیم بکشمش. اینه سیب اینه اصنادم
مره. او بچه تاریخ اصناد تو خوب بیخی تیر است.
آه عمر سیب یک چند روزش تیر شده؟
یک چند روز دیگه چی مانا داره؟ مکمل یک سال از تاریخش تیر است.
عمر سیب تو راست میگی، جورش میکنم بخیر. اینم امروز ریاست ترافیک رفته و جورش میکنم. آه بخیر،
من اسنادت ریاست ترافیک میبرم، باز تو خودت پشتش بیا. بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا این اینجا سر چوکی بشه.
اینه میشینم صاحب.
خوی چی هست؟ فرمه را آوردی؟
آه فرمه را آوردیم سب، میگه چشمایی دمایی نکو.
خو تو مرا فرمه را؟
اینه سب.
مرش یک چشم تک دستت پد بگی؟
اینه گرفتم سب.
اونو حرف روبرو را میبینی؟
آه میبینم سب.
اونو حرف اول دندانایش طرف پایین است یا بالا؟
دندانایش طرف بالا سب.
دندانه حرف دوم کدام طرف است؟
چپ سب، چپ.
در قطار اول کلش چند حرف است؟
کلش سب کلش پنج حرف است.
خو حال دیگه دستت از هر چشم دیگه ایدوان.
اینه ماندم سب.
دی خط پایین دندانه حرف کدام طرف است؟
طرف بالاست.
در خط دوم کلش چند حرف است؟
دکتر سب چهار حرف است.
در خط آخر چند حرف است؟
شش حرف است سب، شش حرف است.
خو اینه ای فرمه رو بگی و ببرش رو شو بید دیگه.
دکتر سب من خو سواد ندارم، چی نشته کدی؟ چشمایم جور است یا نیست؟ چی رقم است سب؟
تو برده و شوبه دیگه برات میگه.
خو سب بچشم سب.
او مردکه موتره چی کدی؟
موتره به صاحبش دادم.
چرا؟ خیرت خوب بود؟
بعد از این دیگه تاکسی چلانده نمیتونم.
چرا چلانده نمیتونی؟
ترافیک اجازه موتروانی رو برام نمیده.
حالا دایی چند سال خو اجازه داده بودید، حالا چرا نمیتید؟
میگه چشمایت ضعیف شده.
پیش دکتر میرفتی؟
در ریاست ترافیک دکتر چشمای ما معاینه کرد. باز بعد از او بازار پیش یک دکتر دیگر رفتم. هر دویشان گفتن که چشمایت ضعیف شده.
حالا چشمای تو هیچ تداوی نمیشه؟
دکتر گفت که از آینک استفاده کو، اما موتر که چلانده نمیتونی.
اگه اینو نتر کنی بازم چشمای جور نمیشه؟
نه دیگه جور نمیشه.
والله این خوب بسیار بد شد. حالا چی خواد کنیم؟
هیچ نمیفهم که چی کنیم. یک آدم عملیستم، کار دوگام از اسم ساخته نیست. این کلش از دست خودم است. اگه من ایروین نمیکشیدم حالا بیکار نمیماندم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.